أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ومنان على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مسلک وضع دو دیدگاه اصلی وجود دارد که دیدگاه اول فی الجمله این است که وضع با این که یک امر اعتباری است، اما در عین حال واقعیتی برای اون وجود داره. نظریه اول نظریه محقق عراقی بود که عرض کردیم و مورد نقد و بررسی قرار دادیم. نظریه دوم نظریه محقق نائینی است. محقق نائینی ضمن اون که ذاتی بودن و طبعی بودن دلالت الفاظ بر معانی رو انکار میکنه، اما در عین حال معتقد است این دلالت به صرف تعهد از یک شخص که لفظی را قالب برای معنایی قرار داده باشد نیست، بلکه این دلالت ناشی از یک ارتباط واقعی بین لفظ و معناست. یعنی ایشون هم مثل محقق عراقی وضع رو حقیقتی بین واقعی و جعلی می داند، متوسط بین جعل و واقعیت، برزخ بین جعل و واقعیت، لکن بیان ایشون متفاوته. در کفای مرحوم آقای آخوند و به تبع ایشون، خب نظریه محقق نائینی تحت عنوان من الواضع مطرح شده. یعنی وقتی میخوان بحث کنن که واضع کیست، سخن محقق نائینی رو نقل میکنن مبنی بر این که ایشون مدعیست واضع الفاظ خداوند متعال است علیکم السلام، نه بشر. خب درست این بحث تحت عنوان من الواضع مطرح شده، لیکن اصل مطلب ایشون در واقع نظریه ایست که پیرامون حقیقت وضع ارائه کرده. محقق نائینی ابتداءً اثبات می کند واضع الفاظ خداونده و بر نفی واضع بودن بشر دلیل اقامه میکنه، لکن بعد از اثبات این مدعا نتیجه میگیرد که اون چه که موجب
دلالت یک لفظ بر معنا می شود، اگر چه به ذات لفظ بر نمی گرده، اما در این حال تابع احداث یک علقه توسط واضع و جائل هم نیست. یعنی ما مثل سلیمان ابن عباد قائل به زادی بودن دلالت الفاظ بر معانی نیستیم، اما در این حال هم صرف جهل را کافی نمیدن. حالا باید مدعای ایشون توضیح داده بشه و باید دید که آیا اصل این ادعا و ادله‌ای که بر این مدعا اقامه کردن قابل قبول یا نه. خب کلمات محقق نائینی در واقع دو بخش داره. در بخش اول ایشون اثبات می کند واضع خداوند متعال است نه بشر. در بخش دوم بله آره دیگه نه ترتیب بحث رو من از کردم چی؟ نه کفایه که به کلام محقق نائینی اشاره نشده. گفتم در ذیل امروز شنبه نسیه خونده، گفتم ببینید یه بحثی در کفایه داره در امر همین که من الواضح واضح کیه، آیا خداونده یا بشره. این ترتیب رو شاگردان مرحوم آقای آخوندم دنبال کردن. از جمله کسانی که مدعیست واضع خداست محقق نائینیست. و وقت کسانی که به شرح و بسط کلمات آخون پرداختن، با همون ترتیب آخون پیش رفتن، بحث من الواضع رو مطرح کردن و این نظریه آقای نائینی رو اونجا آوردن. من چه گفتم محقق نو حرف محقق نائینی یعنی مستند به نائینی در کفایه آمده. اصل مطلب بله به عنوان یه احتمال این موضوع مطرحه که آیا واضع خداست یا بشر. گفتن شد خب ببینید عرض کردیم کلام محقق نائینی دو بخش داره. در بخش اول بحث از این است که واضع بشر نیست و خداوند متعال واضعه. ایشون بر این مطلب چهار دلیل ذکر میکنه. ببینید حالا من که عرض میکنم چهار دلیل، خیلی نمیخوایم دقت به خرج بدیم که حالا آیا اینا واقعا دلیلن، مؤیدن، مبعدن. اصل ادعا نفی واضع بودن بشر، پس یک جنبه سلبی داره ادعای ایشون. عدم و کون الانسان واضع بر این مدعا چهار دلیل اقامه میکنه. خب اگر این چهار دلیل اثبات کنه که بشر نمیتونه واضع باشه، لا محاله واضع چی خواهد بود؟ خداوند. خب وقت بعد اگر واضع خدا باشه چجوری بحث کرده اونو در بخش دوم عرض میکنه. اما دلیل اول دلیل اول اینه، ایشون ابتداعا ادعا می کند که الفاظ و معانی اونقدر زیادند که ممکن نیست بشر به اونها احاطه پیدا کنه. و اگر نتواند احاطه پیدا کنه طبیعتاً نمیتونه لفظ رو برای معنا قرار بده. بعد بالاتر ایشون میفرماید، عمده استدلال ایشون هم این بخشه، الفاظ و معانی هر دو غیر متناهی اند. نه، همین دلیل اوله. ببینید، اول ادعای کثرت میکنه. خب اگر الفاظ و معانی کثیر باشن که بشر احاطه به اونها نداشته باشه، استحاله عادی داره، محال عادیه که بشر بتواند لفظ را برای معنا جذب. بعد ادعای عدم تناهی میکنه، یعنی اینا میگه نامتناهی هن. اینجا به دنبال استحاله عقلی است. حالا من اینا رو تفکیک نکردم. عمده اینه، بر محالیت واضع بودن بشر ایشون دلیل اقامه میکنه. حالا یا محال عادی یا محال عقلی. محال بودن عادی به چه بیانه؟ از راه کثرت. چون میگه اینقدر الفاظ و معانی کثیرن، شما ببینید چی در این عالم لفظ و معنا وجود داره، بشر هم که به همه اینا احاطه نداره، راه چطور میتونه همه این الفاظ رو او برای این معانی قرار داده باشه؟ اون یک محال عادی. اما وقتی ادعای نامحدود بودن الفاظ و معانی رو میکنه، اونجا میخواد سر از استحاله عقلی در بیاره و بگه واضع بودن بشر محال عقلی. خب چرا الفاظ غیر متناهی هن؟ شما دقت کنید، وجه عدم تناهی الفاظ اونه که هر لفظی مرکب از حروف و حرکات، و با توجه به تعداد حروف و حرکات و ترکیبات اونها، احتمالات متصور در باب الفاظ قابل شمارش نیست. شما ببینید الفاظ ترکیبی چقدر درست میشه. الفاظ که همه یک کلمه ای که نیستن که، بله؟ الفاظ دو کلمه ای داریم، سه کلمه ای داریم، چهار کلمه ای داریم. خب حالا شما حساب کنید با حساب احتمالات، ببینید چقدر احتمال نامتناهی. این مطلب مخصوصا با توجه به اختلاف زبانها و گویشها برجسته تر میشه. اما اینکه معانی غیر متناهی اند به این جهت است که دائره معانی فقط مربوط به امور خارجیه نیست، بلکه شامل امور ذهنیه هم میشه. چقدر معانی در ذهن ما وجود داره،
که اصلا وجود خارجی هم نداره. به علاوه معانی منحصر در امور ممکن الوجود نیستن. بلکه حتی اموری که محال هستند رو نیز شامل میشه. اونام بالاخره معنان. شما وقتی میگید اجتماع و نقیزه این یه معناست یا نه؟ این محاله، در خارج هم نیست، اما بالاخره یه معناست که شما با یک لفظی دارید از اون حقیقت حکایت میکنی، حقیقتی که اصلا تحققش در خارج محال. و خیال انسان چقدر چیزها رو میتونه خلق بکنه. پس معانی هم نامتناهی هست. و وقت اگر الفاظ و معانی غیر متناهی باشند، محال است بشر محدود و متناهی بتواند این کار را انجام دهد. پس ببینید محصل دلیل اول چی شد؟ اگه الفاظ کثیر باشن بشر به اونها احاطه نداره و محال عادی است که این همه الفاظ رو برای این معانی وضع کنه. محال عقلی که نیست که، محال عادی. اگر هم الفاظ را، الفاظ و معانی را غیر متناهی بدانیم، واضع بودن بشر محال عقلی است. این دلیل اول. دلیل دوم، سلمنا که این امر امکان داشته باشه، یعنی ما از مشکل ثبوتی صرف نظر کنیم، از عدم امکان عادی و عقلی وضع الفاظ برای برمعانی توسط بشر چشم‌پوشی کنیم و احتمال بدیم یا مدعی بشیم که این امر امکان دارد که بشر بتواند همه الفاظ را برای معانی قرار بده. اینجا مشکل اثباتی داریم. مشکل چیه؟ این که مسئله وضع از مسائل بسیار مهم بشری است، چون اساساً وضع به هدف آسان شدن تفهیم و تفهم واقع شده. بدون وضع اساساً نمی توانند انسان ها با یک دیگر ارتباط برقرار کنند. پس وضع مبدأ مهمترین تحول در زندگی بشر که به وسیله اون آغاز شده ارتباط و مفاهمه انسان ها با یک دیگر. خب از اونجا که همیشه مسائل مهم در تاریخ بشر ثبت و ضبط شده، لذا این مسئله هم باید به عنوان یکی از امور مهم در تاریخ ثبت می شد و حداقل در کتب تاریخ که حوادث کم اهمیت تر رو نقل می کنه این مسئله رو باید نقل می کنه، در حالی که در هیچ کتاب تاریخی چنین مطلبی بیان نشده که کسی
در فلان زمان الفاظ رو برای معانی وضع کرده. اگر چنین اتفاقی افتاده بود حتما باید بیان می شود، در حالی که چنین چیزی مشاهده نمی شود. ملاحظه فرمودید این دلیل مربوط به مقام اثباته، دلیل اول مربوط به مقام ثبوت بود. دلیل سوم مشکله مهم دیگری که در رابطه با وضع الفاظ توسط بشر وجود داره اینه که اگر وضع یک انسان بوده خب امکان ایصال این الفاظ به همه بشر دفعتن واحده ممکن نبود. مثلا فرض کنید واضعی الفاظ را، همه الفاظ رو برای همه معانی بس کرده، یه دفعه حالا در حد بالاخره یک در یک دوره‌ای نشسته همه الفاظ این عالم رو برای همه معانی بس کرده. خب ایصال این الفاظ به بشر دفعتا که ممکن نبود، مخصوصا در اون زمان در ابتدای هم چطور یک کسی میخواسته در آن واحد این الفاظ رو به همه عالم برسه؟ این که عادتا مهان. اگر هم ادعا شود که ایصال و تبلیغ وضع تدریجی بوده، این فایده ای نداره، چون بین زمان وضع تا زمانی که این الفاظ به دورترین نقاط عالم برسه یه فاصله زمانی مسلماً خواهد بود. خب اون وقت بحث اینه در این فاصله زمانی مردم با توجه به نیاز ضروری به الفاظ چگونه تفهیم و تفهم میخواستن انجام بدن؟ یعنی تا این وضع کنه و به گوش اونا برسه 5 سال 10 سال 20 سال مثلا زمان میبره. خب تو این سالها چگونه انسانها با یک دیگر مفاهمه برقرار میکردن؟ بزا اونم عادتا ما. دلیل چهارم اینه یه مشکل دیگر وجود داره. اگر واضع یک نفر بوده اون وقت سوال اینه که برای همون بار اول چگونه میتوانسته این مطلب یعنی وضع لفظ معنا را به دیگران تقدیم کنه؟ شما فرض کنید یعرب ابن قحطان که نامش به عنوان واضع لغت معروفه، خب این میخواسته به یه جمعی اعلام بکند که لفظ الماء دلالت بر این معنا و این حقیقت میکنه. هنوز وضعی در کار نبود، برای اولین بار تازه میخواسته یک لفظی رو برای معنا قرار بده. خب خود این تفهیم یک لفظ برای معنا، تفهیم قرار دادن یک لفظ برای معنا چگونه ممکن بود؟ اون بار اول چجوری میخواست بگه بابا من دارم لفظ ما را وضع میکنم برای آب، برای این حقیقت؟ لفظی در کار نبوده اون موقع. میخواست بگه ای مردم وضعت هذا اللفظ لهذا المعنا. خب نه وضعت بوده نه هذا اللفظ بوده، اصلا لفظی در کار نبوده. خب اگر بگیم با اشاره این کار انجام شده، خب اشاره در مورد امور جزئیه حسیه ممکنه که مثلا آقای یعرب ابن قحطان یه در جمع کنه، خب بعد بگی برن یه ظرف آب بیارن، اشاره کنه، با اشاره بعد بگه مثلا این ما هست. خب این تصویر میشه، این ممکنه، ولی فرض این است که واضح لفظ الماء را برای طبیعت الماء قرار داده، نه برای ماء موجود در داخل ظرف و نه برای ماء موجود در دریا. طبیعی معنای ماء را چگونه میخواسته به دیگران تفهیم کنه؟ لذا این مسئله هم به عنوان مانع جدی برای آن است که ما واضع الفاظ رو بشر بزنیم. ما داریم نقل میکنیم حالا ببین اما داریم این سرای قول دیگه ها، یعنی شما ما بالاخره باید این نظریه رو بررسی کنیم. من بساط نقل فرمایش های محقق نائی هم بذارید کامل بشه. بله اشکال زیاده، از این جور اشکالات که شما میگید به این نظریه زیاده. حالا شما هر پیشون که تموم شد من مجال میدم اشکالاتونو بگید. خوبه تو هم ببین چه اشکالاتی به ذهنتون میرسه. ببینید تا اینجا بخش اول فرمایش محقق نائینی تمام شد، مجموعاً 4 دلیل که جنبه سلبی داشت، یعنی فقط دلالت میکرد بر این که بشر نمیتواند واضح شد. نتیجه این بخش که بشر نتواند واضح باشه چیه؟ اینکه واضح خداوند متعال، یعنی اگر بشر ازش نفی بشه نه حیوانات را میتونیم واضح بدانیم، نه ملائک را واضح بدانیم. اگرم ملائک را واضح بدونیم باز منشأش خدا هست. از باب این که دو فرد بیشتر نیست، وقتی یکی نفی شد طبیعتاً دیگری اثبات میشه. وقتی بشر نتونه واضح باشه پس خداوند واضح. از اینجا بخش دوم کلام محقق نائینی رو ما عرض میکنیم که خب حالا ما رسیدیم به اینجا که واضح خداوند متعاله، اما کیفیت وضع لفظ در مورد خداوند چگونه است؟ خداوند چگونه الفاظ رو برای معانی وضع میکنه؟ خدا که مثل انسان نیست روی عرش بنشینه و بگه وضعت هذا اللفظ لهذا المعنا، اونم با یه صدای کمه عالم بشنود. این به چه کیفیت ایشون بفرماید وضع الفاظ برای معانی توسط خداوند تبارک و تعالی نه از قبیل جعل تشریعی و نه از قبیل جعل تکوینی. جعل تکوینی در واقع همون خلق موجوداته، یعنی خداوند چیزی رو ایجاد میکنه و با خلق و جعل خداوند چیزی ایجاد میشود. جعل لفظ برای معنا توسط خدا نمیتواند به جعل تکوینی باشه، چون در جعل تکوینی یه انتقال معنا نداره، ما از یک لفظی منتقل به یه معنای بشه. جعل تکوینی صرف ایجاده. اگر گفتیم خداوند جائله به معنای خالق، یه دیگه انتقال از لفظ به معنا مفهومی. جعل تشریعی مثل جعل قانون و مقررات و احکام بر متعلقات، یعنی مثلا جعل وجوب برای صوم، حالا متعلقش هر چی میخواد باشه، جعل وجوب برای صلات، حج و امثال. وقتی میگیم خداوند جعل تشریعی داره، یعنی خداوند قانون گذار است. خب ادعای محقق ناینی اینه جعل الفاظ برای معانی جعل تشریعی هم نیست، چرا نیست؟ چه بسا گفته شود همونطوری که خداوند متعال احکام و قوانین و مقررات را به وسیله وحی و از طریق انبیا برای مردم بیان می کرد، خب به همین ترتیب جعل میکنه لفظو برای معنا و به انبیا ابلاغ میده، به انبیا دستور میده اون رو به مردم ابلاغ بکنه. خب این نمیتونه چنین چیزی باشه. چرا؟ اون فی نفسه اشکالی نداره، ولی بحث این است که ما یک مورد ندیده این در یک جایی نبی که از انبیا وحی شده باشد که لفظی رو برای معنایی جعل کنه. پس چیه اگر وضع الفاظ برای معانی نه از قبیل جعل تکوینی و نه از قبیل جعل تشریعی است؟ ایشون می‌فرماید یا به این است که خداوند الفاظ را به بشر الهام کرده، یعنی ارتباط لفظ و معنا در واقع به بشر الهام شده، وحی نیست تا الهامه. حالا بعضی انسان ها که ویژگی های خاصی داشته باشن ملهم هستن، بگیم اونها بهشون الهام شده که مثلا این لفظ به این معنا وحی بشه. یا اساسا ایشون میفرماد ادعا کنیم این یک امر فطری و جبلی است، یعنی خداوند این را در فطرت انسان قرار داده که معانی الفاظ را وضع کنند، که الفاظ رو برای معانی وضع کنند. خب وقتی میگیم فطری یعنی یک ریشه و خواسته درونی، مثل فطرت خداشناسی. فطرت در درون انسان هست، میل به خداوند و میل به ذات هستی بخش، فرق فطرت و الهام هم معلومه. وقتی میگیم فطریست یعنی همیشگیست، وقتی میگیم الهام است یعنی بعضی اوقات مورد توجه قرار میگیره، گاهی الهام میشه به قلب و روح او. ولی وقتی میگیم فطری یعنی همیشگی و دائمی. خب به هر حال تصویر کیفیت وضع توسط خداوند بیان شد که یا خداوند به بشر الهام میکنه، یا این رو در نهاد هر بشری به ودیعه گذاشته، در فطرت او مثل فطرت خداشناسی و خداپرستی. بر این اساس نتیجه‌ای که محقق نائینی میگیره اینه که دلالت الفاظ بر معانی بدون موجب نیست، صرف جعل نیست، بلکه یک جهت خاصی وجود دارد که اقتضا میکند از این لفظ این معنای مخصوص اراده بشه، تا به هر حال ترجیح بلا مرجح بیش نده. این که بنده مثلا واضح لفظ ما را واضح که نه، حالا اون اصل واضح خداست، این که حالا یه شخصی میاد لفظ ما را برای این حقیقت استعمال میکنه، این در واقع درسته، این داره میگه من این لفظ رو برای این معنا قرار دادم، جائله، واضحه، ولی بی جهت بدون مرجح نیست. این زمینه واقعی داره، یک ارتباطی بین لفظ و معنا به توسط خداوند ایجاد شده، یه ارتباط واقعی ایجاد شده. اینم یا ملهمه یا فطرتش او را راهنمایی میکنه که این لفظ برای این معنا قرار بده، چیز دیگر را قرار نده. این که گفته شد فرمایش محقق نائینی متوسط بین واقعی و اعتباری است، برای اینه از یک طرف اعتباری است، چون از اعتبارات و مجعولات خداوند تبارک و تعالی، بذا به این جهت امر تکوینی واقعی محسوب نمیشه. از طرفی هم با سایر امور اعتباری فرق داره، اعتبار محض نیست، چون به واسطه الهام یا فطرت به وجود آمده. این ملخص فرمایشات محقق نائینی و تبیین نظریه ایشون که خب دو بخش داشت و ما هر دو بخش را رس کردیم. اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 10، فوائد الاصول جلد 1 صفحه 30. حالا به تفاوتهایی که بین این دو تقریر وجود داره این رو تقریر کردن، حالا انشاءالله تأمل در فرمایشات ایشون بکنید. مرحوم آقای خویی اشکالاتی دارن به محقق نائینی، حالا ما دیگه خیلی نمیخوایم هی اشکالات غیر وارد به نظر خودمون راهی بگیم و اشکال کنیم، این مقداری هم بالاخره باید به بحثمون سرعت بدیم. ضمن این که حالا چیزی رو فروگذار میکنیم دیگه، هی این انقلت و قلت ها و اشکالاتی که حالا به نظر ما هم وارد نیست، خیلی دیگه وارد اونها نشیم، کلی اشکال مطرح کنیم، بعد بگیم نه اینا وارد نیست. خب خوبه، حالا بحث علمیه، اما خیلی بزا حالا اونو مطالعه بفرمایید که ببینید مرحوم آقای خویی چه اشکالاتی دارن، ما هم انشاءالله بررسی میکنیم و اشکالاتی داره به این نظریه وارده ارز خواهیم کرد. امام رحمت الله علیه مطالبی دارن، حالا مطالبی خواهیم کرد. الحمدلله.